باشم و تو قلب منی، کش شدی کشورم، تو لحن هوای آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه. نمیترسم از هیچ کس، هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه. قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد. به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان. تو خوبی دقیقا مثل مادرم، دمشونه ها مال جنگیدنه، یه دنیای واسم من و مردمت. چقدر خوب اسم تو روی منه، نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی، که مردا تو یک رنگ کرد.
بعد از ظهر یک شنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراه ما هستید با برنامه همسایه سلام 3094 هم در خدمت شما عزیزان. اما در این لحظه که ساعت 15:32 دقیقه است، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حسین خادمیان هاشمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه. آقای مهندس هاشمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و از ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس هاشمی، عرض کنم خدمت شما که فیروزکوه به دلایل مختلف شاید یک شهرستان خاص باشه در استان تهران، به جهت اینکه هم به جهت مواصلاتی در مسیر تهران شمال قرار داره، ترددهای زیادی اونجا انجام میشه، آب و هوای مناسبی داره، به هر حال باغ‌های میوه و همینطور به جهت صنعتی هم داره ظرفیت‌های خاص خودش است. یه مقدار راجع به فیروزکوه و این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها صحبت بفرمایید، بیشتر معرفی بکنید فیروزکوه رو. ما انشالله در خدمت شما هستیم و سوالاتمون رو از خدمتتون خواهیم پرسید.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
سلامت باشید.
عرضم به حضور شما شد که شهرستان فیروزکوه با برخورداری از اقلیم کوهستانی و نیمه خشک، منابع آبی نسبتا مناسب و خاک حاصلخیزی که داره و نزدیکی به بازارهای بزرگ تهران، یکی از مناطق مستعد کشاورزی و دامداری در استان تهران به شمار میره. در این شهرستان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه باغداری، کشت محصولات مقاوم مانند گیاهان دارویی، توسعه گلخانه و پرورش دامهای سبک و سنگین رو ما داریم. ما در 4 حوزه به عنوان اولویت و برنامه در دستور کار داریم بابت این قضیه. یک، کشت گلخانه های مدرن هستش، کشت گیاهان دارویی، دامداری صنعتی و پرورش طیور، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی هستش. اگر بخواید توضیحات بیشتر این هستش که مساحت شهرستان فیروزکوه بالغ بر 238500 هکتار هستش.
پس جزء شهرستان‌های وسیع تهران محسوب میشه.
بله دقیقاً. ارزم به حضور شما سطح اراضی دایره زراعی و باقی شهرستان فیروزکوه بالغ بر 8526 هکتار هستش، یعنی 4.5% از اراضی زراعی و باقی استان تهران رو تشکیل میده.
درست.
که از اون میزان 211000 هکتارش از اراضی منابع طبیعی هستش، از 238500 هکتار. بعد ازم به حضور شما شد که راجع به بحث جمعیت بهره بردار شهرستان فیروزکوه بالغ بر 5982 نفر بهره بردار داره. که شامل 12% از جمعیت بهره بردار استان تهران در شهرستان فیروزکوه است.
بهره بردار منظورتون آیه مهندسین هستش که عزیزانی که باغدار هستن، خودشون زمین دارند یا واحد تولیدی دارن؟
دقیقاً باغدار، کشاورز، دامدار، کسایی که با بخش کشاورزی در ارتباط هستن با اون بهره برداره ما هستن.
درسته. خب این تعداد هم بالاست، یعنی 12% بهره برداران استان تهران
در شهرستان
تعداد قابل توجهیه. بله. عرض کنم خدمتتون که خب من در ابتدای عرضم این رو گفتم که به هر حال دارای پتانسیل‌های زیادی است شهرستان فیروزکوه و این بحث خاک حاصلخیز، منابع آبی نسبتاً مناسب که خب الان توی شاید بیشتر نقاط استان تهران این موضوع عملاً وجود نداره، یعنی اینکه یک شهرستانی رو ما داشته باشیم که بتونن بگن آقا ما نسبتاً اوضاعمون خوبه معدوده، یعنی فکر می‌کنم بجز مثلا فیروزکوه دماوند رو داشته باشیم و شاید رودبار قصران و لواسانات هم مثلا توی همین حوزه باشند. اینها باعث میشه که خب بالاخره یه مقداری باز این شرایط شرایط ویژه تر و شهرستان فیروزکوه هم یه مقداری میگم خاص و ویژه است. توی این شهرستان با این ظرفیت ها و پتانسیل ها الان محصولات کشاورزی شما بیشتر تو چه حوزه یه چه تولیداتی دارید؟ در چه حدی تولید میشه؟ فقط نیاز شهرستان هست یا بیش از اون هست؟
از هم به حضور شما شود که در رتبه بندی محصولات باغی و زراعی شهرستان فیروزکوه در محصول انار، تولید ماهیان خوراکی و تولید سیب زمینی رتبه اول استان تهران رو دارا هستش.
بله.
رتبه دوم در بحث سیب درختی، تولید گردو و رتبه سوم در تولید عسل، تولید از هم به حضور شما زردالو رتبه سوم استان تهران رو داره. اینو عرض کنم خدمت شما، ما واحدهای تولیدی که در شهرستان فیروزکوه داریم، مثلا دامداری صنعتی ما 38 واحد دامداری صنعتی داریم.
بله.
26 واحد مرغداری داریم، پرورش ماهی 34 واحد، گلخونه 2 واحد، پرورش قارچ 2 واحد، زنبورداری 38 کلون هستش و سردخانه و صنایع تبدیلی چیز حدود 14 واحد هستش. اگر حالا شما اجازه بفرمایید
باید
تولید محصولات دامی خدمتون عرض کنم.
حتما بفرمایید.
تولیدات دامیمون به این شکل هستش که مثلا گوشت قرمزی که تولید میشه در سطح شهرستان فیروزکوه بالغ بر 1767 تن هستش، گوشت مرغ 4579 تن، شیر 16701 تن که جمعا میشه چیزی اولوش 23000 تن فقط تولیدات دامی ما داریم.
بله. البته قزلالای هراندر هم اینم از قلم نندازیم که من فوق العاده است.
بله. عرضم گلچون بحث تولیدات بس آبزی 3126 تن، تولید عسل 87 تن، این جزء تولیدات چیز. تولیدات بحث باقی و زراعی هم که اگه بخوای توضیح بدم خدمتتون به این شکل هستش، در بحث تولیدات زراعی علوش 45000 تن میزان تولیدات بحث زراعیمون هستش و در بحث تولیدات باقیمون هم چیزی علوش 58000 تن هست. در کل شهرستان فیروزکوه جمع تولیدات باقی، زراعی، دامی، آبزی، عسل و کلی محصولات چیزی علوش 130000 تن تولید محصول داره. از هم بزرگ شما شود که خب یه مقدارش مصرف داخلی موقعیش هم حالا به بازارهای نزدیک تهران و جایی که هست انتقال داده میشه.
درست. آقای مهندس هاشمی، عرض کنم خدمت شما این حجم از تولیدات که به هر حال اعداد قابل توجهیه، این در واقع لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی این واحدهای تولیدی رو هم بیشتر پررنگ میکنه. الان به هر حال تولید داره اونجا صورت میگیره، اعداد بسیار خوبی است در حوزه‌های مختلف، لبنیات، دامی، باقی، همه اینها اعداد خوبی است. اما به جهت بسته‌بندی و صنایع تبدیلی تو این حوزه الان وضعیت در فیروزکوه به چه صورته؟
ارزم به حضور شما واحدهای صنایع تبدیلی زیادی رو، یعنی تعدادی که الان عرض کردم خدمت شما 14 واحد بحث صنایع تبدیلی داریم بابت این موضوع. حالا با توجه که قسمتی فعال و قسمتی نیمه فعال، اکثرشون احتیاج به تحصیلات کم بهره دارن که ما بتونیم اینا رو فعال بکنیم بابت این قضیه، ولی خب شهرستان فیروزکوه شاخصه هایی بابت قضیه تولید دارن در بحث تولید. اگر بخواید اونا رو هم میتونم خدمتتون
حتما بفرمایید. مهندس بفرمایید.
از بحث شاخصهایی که در شهرستان فیروزکوه از که اومدن سرمایه گذاری کردن و خروجی خوبی رو استفاده کردن، مرکز اصلاح نژاد دام سبوک داریم. این واحد تولید تولیدی در سال 93 شروع کرده به احداث و سال 97 خادمه پیدا کرده. مساحت زمین 82,000 متر بوده، سطح اجرایش 2 هکتار بوده. سرمایه گذاری تسهیلاتی که ما بهش دادیم در اون سال 59,400,000 ریال بوده، آورده نقدی 30,000 میلیون ریال هست، جمعا 89,400,000 هستش میزان سرمایه گذاریش. ارزم به حضور شما میزان تولید که حالا بابت تولیدی که این واحد تولیدی انجام میده 50,000 دوز اسپرم هست، 500,000 دوز اسپرم هستش که ارزم به حضور بحث اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم 14 نفر به صورت مستقیم و 250 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستن در این واحد تولیدی که محل اجراش هم روستای امین‌آباد هستش. اینا هدف از این اصلاح نژاد دامی که در این شهرستان داریم، یکی بحث کاهش واردات اسپرم از خارج هستش، تولید مواد ژنتیکی اسپرم هستش، جنین دام زنده گوسفند اصلاح شده هستش، ایجاد الگوی ترکیب ژنتیکی مورد نیاز و ایجاد زمینه جهت توسعه واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی است. این یکی از واحدهای تولیدی خوب ما هستش.
درست.
دوباره یکی از طرحهای خیلی خوب ما که داریم بابت این قضیه، مرکز پرورش و نگهداری دام سباک هست. این واحد تولیدی در سال 1391 شروع به کار کرده، یعنی شروع به احداث شده کارش و سال خاتمش 1395 بوده. در سال 1397 هم توسعه پیدا کرده. مساحت کل اراضیش 30,000 متر مربع است، سطح اجرایش 2 هکتار هستش. سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی که ما بهش دادیم در اون زمان 48,000 میلیون ریال بوده، آوردهش 50,000 میلیون ریال بوده، جمعا 98 میلیون ارزم ریال میزان سرمایهش بوده. میزان تولیدش 1,000 رس گوسفند و بوز مولد بوده، اشتغالزایی 15 نفر، غیر مستقیم 25 نفر، محل اجرای طرح هم روستای ترود بوده.
واسخانی کنم آیه خادمی ناشری، ببخشید با توجه به فرصت کمی که داریم
من میخوام یکی دو که به شنوندگانتون بیشتر توضیح
نه میخوام اتفاقا بپردازیم به این حوزه که اگر کسی بخواد با توجه به ظرفیتایی که در فیروسکو وجود داره و بخواد تو اونجا سرمایه گذاری بکنه، با توجه به اینکه سال سرمایه گذاری برای تولید هم هست، چه اقداماتی براش صورت میگیره، چه کمک‌ها و چه تسهیلاتی میتونه دریافت بکنه و شما پیشنهاد میکنید که روی کدوم یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها بیان و مردم سرمایه گذاری بکنن؟
اصلا موضوع شما اصلا که با توجه به پتانسیلی که شهرستان فیروزکو داره، ما بیشتر از کردم خدمت شما اول صحبت هم از کردم خدمت شما رو بحث از موضوع شما بحث کشت گلخانه‌های مدرن هستش، دامداری صنعتی و پرورش طیور هستش. ما میتونیم سرمایه گذاران که تشریف میارن اینجا بتونیم تحصیلات کم بهره از طریق سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد در اختیارشون قرار بدیم، زمین های واگذاری در قالب طرحهای مصوب، خدمات مشاوری رایگان در خدمتشون باشیم تا بتونیم از طریق مجوزهایی که صادر میشه و همچنین طرحهای آماده برای سرمایه گذاری رو شناسایی بکنیم و ارزم بزرگ در خدمت همه عزیزان هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از لطف شما جناب آقای حسین خادمیان هاشمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
در خدمتتون هستیم، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما یک خبر، مهاجرت خرس‌های قهوه‌ای از مازندران به فیروزکوه و رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از حمله خرس قهوه‌ای به روستاهای بخش ارجمند فیروزکوه خبر داد و گفت عامل این حملات علاقه خرس‌ها به کندوهای زنبور عسل است. فرشاد فیروزنیا اعلام کرد حضور خرس‌های قهوه‌ای در روستاهای هرانده و لزور در بخش ارجمند عمدتاً به دلیل استقرار موقت کندوهای زنبور عسل توسط زنبورداران به ویژه از مازندران بدون هماهنگی قبلی است. این کندوها به دلیل علاقه خرس‌ها به عسل عامل اصلی خسارات به باغ‌ها و کندوها هستند. وی با اشاره به اینکه منطقه اثر طبیعی ملی تنگه باشی با 3650 هکتار مساحت زیستگاه اصلی خرس قهوه‌ای است، این گونه ارزشمند را در معرض خطر انقراض دانست. رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت خرس‌ها به دلیل کمبود منابع غذایی در جنگل‌های مازندران از طریق کریدورهای حیات وحش به فیروزکوه مهاجرت می‌کنند. فیروزنیا از برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آموزش نحوه برخورد با خرس‌ها به اهالی و دهیاران خبر داد. انشاءالله ما در برنامه فردا تلاش می‌کنیم که با رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه ارتباط برقرار بکنیم، بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. به هر حال علاقه طبیعی خرس به عسل، چیزی که قدیما هم می‌دیدیم توی کارتون‌ها، طبیعیه، درست هم است، دوست داره عسل، دوست داره. بعد صحبت بکنیم ببینیم چطور میشه از این علاقه طبیعی خرس‌ها در واقع باعث آسیب به باغ‌ها و کندوداران و زنبورداران نشه. انشاءالله شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 15:48 و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ ایوب زرگران، رئیس محترم پلیس راهور غرب استان تهران. جناب سرهنگ زرگران سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور. آرزوی بهترین ها رو برای همتون دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ زرگران عزیز. قرار هست که ما امروز از محضر شما بیاموزیم در خصوص نکات ترافیکی. اگر نکته‌ای به هر حال برای این لحظه آماده کردید، ما در خدمت شما هستیم که بشنویم از این آموزش‌ها. در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستیم. بسازم برسونم که همونطور که مستحضر هستید، ما کاربر بیشترین کاربران آسیب‌پذیرمون در معابرمون ابتدا آبرین پیاده و موتورسیکلت سواران هستن و در مرحله بعد رانندگان و سرنشین های خود رو.
درست.
متاسفانه بحث آبرین پیاده و همینطور رانندگان موتورسیکلت که فکر میکنم من مثل آزادن از هر قسمتی برن، از هر معبری عبور کنن.
بله متاسفانه.
بعد فرهنگ سازی به اون صورت نشده، این مستلزم این است که نهادهای مختلف دست دست هم بدن و از خانواده گرفته تا آموزش و همه قسمت ها، همکاران شما، همکاران بنده در پلیس راهور، در خصوص فرهنگ سازی لازمه که کارهایی را انجام بدیم بنیادی بشه. به هر حال بفهم استفاده از قوه قهریه جوابگو نخواهد بود.
درست. جناب فرهنگ زرگران خیلی عذرخواهی میکنم، من کلام شما رو قطع میکنم. به هر حال یه نکته به طور ویژه در خصوص مثلا راکبان موتورسیکلت مطرح میشه که به هر حال اینها شاید یک بخششون از این وسیله برای امرار معاش استفاده میکنن. این خب به هر حال یک حسی رو ایجاد میکنه که شاید مثلا قانون در مورد اینها باید یه مقداری، باید البته نیستا، به جهت اخلاقی دارم عرض میکنم، یعنی قانون که یک متن صریح و شفافه و نص صریح داره و بعد اجرا بشه، اما به هر حال شاید یه وقتایی این که قانون خیلی سفت و سخت اجرا بشه یک همدلی رو ایجاد بکنه که آقا اینا مثلا دارن با این وسیله نقلیه امرار معاش میکنن. اما سوالی که برای من پیش میاد اینه که واقعا آیا تفاوتی وجود داره بین وسیله نقلیه به عنوان موتورسیکلت با یک خودرو که روی چهار تا چرخ داره حرکت میکنه؟ بعضن گویا این عزیزانی که راکب موتورسیکلت هستن هیچ قرابتی بین خودشون و قانون نمیبینن، یعنی اینکه امرار معاش میکنی دلیل نمیشه که مثلا شما رمپی رو توی ورودی به یک بزرگراه خلاف جهت بیای، خب استفاده کن از این وسیله به عنوان وسیله امرار معاش، ولی این کار هیچ در واقع تضادی با رعایت قانون نداره. توضیحات شما رو بشنویم. شاید نمیدونم، فکر میکنن عزیزان که خب چون دوتا چرخ داره خیلی قانون در مورد اونها در واقع مصداق نداره، اینطوری به نظر میرسه.
بله کاملا اصلا حرف شما متین و درسته و دغدغه ما هم همینه.
بله.
چون جامعه هم به دید حالت ترحم نگاه میکنه به این قضیه، اما وقتی حوادثی ایجاد میشه تازه ما متوجه عمق ماجرا میشیم. موتورسیکل سواران متاسفانه از کلای منی برابر قوانین باید برابر ماده 19 قانون رسیدگی تخلفات راهندی استفاده از کلای منی و استاندارد برای رانندگان و تکنسین موتورسیکل سواران اجباریه.
درست.
بعد برابر همین ماده 20 همین قانون هم اشاره می‌داره که کلی قوانین عمومی مربوط به حمل و نقل و مرور در مورد موتورسیکلت ها هم جاریه، یعنی این نیست که موتورسیکلت ها مستثنا از قوانین باشه. اتفاقا موتورسیکلت سواران آسیب پذیرتر نسبت به خودرو. شما حتی موضوعی کسان مقدر باشی یا نباشی با کوچکترین ضربه موتورسیکلت واژگون میشه، حالا خودش چه برسه به آسیب به دیگران، و ضربات جبران ناپذیری هم به سرنشین متاسفانه و راکبین وارد میشه. خب ما موتورسیکلت سوارانمون همونجور که فرمودید با توجه به ترحمی تقریبا به دیگه حالا مهربانانه به این قضیه بله. نگاه کردن و جامعه هم نگاه میکنه مثلا به از همین دید نگاه میکنه، ولی عاقبتش و نتیجهش متاسفانه خوب نیست. شاید بگم بالای در حدود 43 تا 44 درصد تصادفات فوتی ما رو موتورسیکلت سواران تشکیل میده. حالا تو بعضی شهرهای درصدی بالاتر یا کمتر،
اصلا 40 درصد رو هم که در نظر بگیریم جناب سرنگ زرگران، حتی 40 درصد هم که در نظر بگیریم یک عدد بسیار قابل توجه.
آره. خیلیه.
و واقعا جناب سرنگ بله عملا هیچ تضادی وجود نداره. شما میخوای از این وسیله به عنوان وسیله امرار معاش استفاده بکنی استفاده کن، اما واقعا هیچ تضادی با رعایت قانون نداره.
تضادی با رعایت قانون نداره. شما از تجهیزات ایمنی مناسب حالا میگه کلا استاندارد، حالا میگیم گرونه، کلا استاندارد هم گیر نیاد، همون معمولی هم بذارید
بله حداقل آسیب رو کمتر
بکنید، حداقل آسیبا رو بهت میرسه.
خیلی ممنونم از شما.
قوانین مقررات باید رعایت کنید. متاسفانه موتورسیکلت
کاش که فرصت بود جناب سرنگ زرگران عزیز بیشتر درباره این موضوع با شما صحبت میکردیم. خیلی ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم. بسیار ممنونیم و سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی در شهرستان‌های مختلف استان تهران که با برنامه امروز همسایه سلام همراه بودید. به اتفاق همکارانم از حضور شما خداحافظی می‌کنیم و تا فرصت سلامی دیگر خدا نگهدار.
صدای شهر
به
به نام خدا و درود بر شما شهروندان تهرانی عزیز، به بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران خیلی خوش آمدید. در پنجمین روز مرداد ماه 1404 به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند، همشهریان گرامی هستیم تا ساعت 20 و منتظر تماس‌های شما هستیم با شماره تلفن 88 82 3001. اما همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس حسن خانی، مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. جناب آقای مهندس حسن خانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم عرض شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و شادمانی.
درود بر شما.
ممنونم.
خدا قوت. آقای مهندس از وضعیت کیفیت هوای شهرمون برای شهروندان گرامی بگید.
بله، باید باز عرض بکنم که طبق روالی که ما این روزها در هوای گرم تابستان داریم، باز هم از ظهر امروز تقریبا میزان گاز آزون در بعضی از مناطق شهر تهران افزایش پیدا کرد. این مجدداً باز باعث شد که ما میانگین فلزت این آلاینده رو، البته در آستانه یه شرایط ناسالم برای گروه های حساس داشته باشیم، یعنی چون مرز عدد 100،
یعنی در شروعش هست قربان اینجوری
یکی دو عدد رد کرده به خاطر اینکه حالا چون این وقت میانگین مطرح میشه، حالا یه سری از مناطق ما ممکنه کمتر از حد میانگین باشن، یه مقداری بیشتر که ما میگیم در آستانه است، یعنی حالا با توجه به بله شرایطی که وجود داره بهتر هستش که خب کمتر ما در معرض این آلاینده قرار بگیریم و مواجه با این آلاینده. باید عرض بکنم که خب خوشبختانه زیاد مسئله فعلا غبار و ذرات کمتر 2.5 میکرون طبق بررسی هایی که ما رو نتایج آنالایزر هامون داشتیم مورد بررسی قرار گرفته ملاحظه نشده، و باز هم باید عرض بکنم که این شرایط برای ساعت آینده انشالله کاسته خواهد شد. البته یک مقدار این بازی ذرات این گاز اوزون در سطح شهر تهران امروز مقداری طولانی تر بود، شاید روی میانگینه شاخص کیفیت هوا در 24 ساعته به نظری تأثیر بذاره.
یعنی چه میزان میفرمایید میزانش رو، عدد شاخص رو هم اشاره میفرمایید لطفاً؟
عدد 112 هست به طور میانگین، ولی خب وقتی که این شرایط از تقریبا 2 بعد از ظهر حالا به وقت تهران تقریبا شروع شده تا الان هم تقریبا ادامه داشته، البته میگم عددش عدد بالایی نیست، ولی چون ساعت بیشتری رو شامل شده شاید تو میانگین 24 ساعته تاثیر بذاره، ولی تاثیرش چندان نیست و تنها فقط برای گروه های حساس جامعه است در حال حاضر، و امیدوار هستیم که انشالله همونجور که عرض کردم برای ساعت آینده از میزان این گاز آلاینده در هوای شهر تهران کاسته بشه و دوباره شرایط در شرایط قابل قبول باشه.
بسیار عالی. نکته ای هستش که شهروندان تهرانی باید بدونن با توجه به فرمایشات شما در ارتباط با کیفیت هوای شهرمون که بایستی رعایت بکنن؟
نکته که مثل همیشه باید عرض بکنم که به نوعی وقتی که این شرایط پیش میاد ما باید سعی بکنیم که کمتر در مواجهه با این هوای آزاد قرار بگیریم که خب بعضا درش گاز اوزون وجود داره. همینطور باز من مؤکدن باید عرض بکنم که برنامه ریزی ترددهای شهری و اینکه حالا به یک ساعت خاصی که در اوج ترافیک هست اگر موکول نکنیم و این برنامه ریزی رو داشته باشیم، کمتر در معرض آلاینده ها قرار میگیریم و بیشتر کمک میکنیم به عدم انتشار آلاینده.
اون بازه زمانی رو هم یه اشاره بفرمایید، از چه ساعت تا چه ساعتی بهتره که
حدودا رو عرض بکنم با توجه به شدت گرما و تابش نور خورشید میتونیم عدد بین ساعت 13 و 14 یعنی 1 و 2 بعد از ظهر تا ساعت 16 و 17 ادامه داشته.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای مهندس حسن خانی، مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران که در این گفتگو شرکت کردید. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
اگه دوست داریم بدونیم تو شهرمون چه خبره، اگه دوست داریم از وقتتون بهتر استفاده کنید، کمتر معطل بشین، حتما صدای شهر رو گوش کنید.
دوستان و همراهان گرامی، امروز در بخش عصرگاهی داریم در مورد ارتقای فرهنگ ترافیکی صحبت